خرم در آرامش باشه از این صدایی که به نغمه استاد رو خواندن. باری بگذاریم، همچنان با ما همراه هستید در برنامه زنده بهار را ورق بزن از گروه کتاب رادیو فرهنگ. از شما خواستیم فرازهایی از شعر سهراب سپهری رو یا شعرهای سهراب سپهری رو برای ما بنگارید که دوست می‌دارید فاضل نیشابوری هم نگاشتند که من قطاری دیدم که سیاست می‌برد و چه خالی می‌رفت. همچنان تا نیم ساعت پیش رو هم میتونید با ما همراه باشید و برای ما پیامک بفرستید و از سپهری بخوانید. 220-485 و 220-588-20 شماره تلفن های ما هستند و 30558 شماره پیامک ماست. بریم به سراغ تئاتر و بخش تماشاخانه رو گوش کنیم. نمایش مجردها رو میشنوید با ترجمه خانم ساناز فلاح‌فرد اثر دیوید فوئنکینو.
بوزه کوهی، اگر مجرد هستید هوشیار باشید. امروز شرط بسیار مناسبی برای شکوفایی یک احساس است. شکوفایی منو میترسونه. اسم کنم مثل یه بیماری، مثل قنواری ها. تازه من که اصلا امروز حالم خوب نیست. شاید منظورش از شکوفایی همینه.
سلام سیلوی.
سلام. چی شده؟ داری ازدواج میکنی؟ از مراسم تدفین میای؟
نه، به خاطر حرفای دیروزمونه. گفتم که این حرف آزادم کرد. میخوام زندگی کنم، نفس بکشم. میفهمی؟ احساس میکنم امروز صبح بال در آوردم. دیشب رفتم سولاریوم و این کت شلوار رو خریدم. 31 سالم شد. و حتی احساس کردم که این عدد در برابر احساس زندگی کردن من هیچه. دلم میخواد 35 ساله بشم یا 47 یا 112 یا...
آره فکر کنم فهمیدم.
خب به نظر چجوری هم؟
به نظرم سرزنده‌ای.
میدونی این به لطف توه.
خب پس باید به تغییر شغل فکر کنم. من قادرم تو 5 دقیقه کاری انجام بدم که اینجا 6 ماه طول میکشه.
شاید بشه هر دوشون رو ادغام کرد، یه بنگاه همسریابی روانشناختی. دارم پلاکارد جلوی بنگاه رو تصور میکنم، جمعیت زیادی میاد، یه منشی روس میگیریم که قرارامون رو مرتب کنم و وقتی مجردا میان برای پر کردن فرماشون اونا رو روی 3 تا صندلی میخوابونیم. حرکت. نظرت هیجان زدم ها؟ آره به نظرت هیجان زدم. اصلا اینطور نیست که تو فکر میکنی. فقط قضیه اینه که من خیلی زمان از دست دادم و حالا میخوام جبرانش کنم. امروز 3 سال به عمرم اضافه شد.
باید درست انجامش بدی.
حالا میبینی؟ بله خب. الو شما سلام. زود باشم خاموش کن رئیسی خاموش کن. موسیقی نه نمیشنوم. این چرا کارگرا؟ بله ساختمون بغلی. آره یکم پرسر و صدان، ولی در آن واحد کار سختی انجام میدن. خب یکمی نیازه. نه نمیتونیم جلو موسیقی گوش دادنشون رو بگیریم. بله خب نه نه اینا از کشورهای دیگه میان، فکر کنم آرژانتین. آره آرژانتین. اگر نه خب شما میخواین
چی میگه؟ بگو دیگه بابا.
خوبین. بله
بگو. میگم چی میگه؟
بله البته البته آخر روز باهاتون تماس میگیرم. بله 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 مرسی، سلام منو به خانومتون برسونید.
میشه؟
خب میخواد رستمونو بکشه، همین، بعد منتظر بمونی.
میخوای بگی که یکی از ما؟
بله یکی از ما دو نفر.
وای میشه.
نه 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 من آوناله نمی کنم. میشل جدید باید با اراده و هوشیاری با شرایط روبرو بشه. من تکلیفم چی میشه؟ مادرم چی؟ وای مادرم دیق میکنه، مثل اینی که ولش بدن تو قبر. نظر خوبیه، بعد اول بکشمش بعدن تصمیم میگیرم چیکار کنم.
گوش کن آروم باش.
آره حق با توه، داری مقابله شرایط برهانی مثل تو جوون رفتار میکنی.
خیلی خوب
پش بندازین.
میشه بچه شدی؟
باشه خیلی خوب، بشینیم بشینیم و ببینیم که چه کسی دلایل بیشتری برای موندن داره.
آره خوبه، همین کارو میکنیم.
خب چیکار کنیم؟
اول باید ببینیم کدوم یکی از ما دو نفر شانس پیدا کردن یه کار دیگر داره. به نظرم تو با تمام کارهایی که قبلا انجام دادی تجربه زیادی داری.
آره آره ولی این شرایطو متزلزل میکنه. تو نظر یک کارفرما کسی که همه کاری انجام داده مثل کسی که هیچ کاری انجام نداد؟
موافق نیستم. میشه که یه قصاب تجربه یک کتاب فروشو داشته باشه؟
جدی؟ به نظرت اینطوره؟ میشه؟
آره آره واقعا واقعا تو یه گذشته خوب داری، من مطمئنم که میتونی خیلی زود کار پیدا کنی.
تو هم یه موقعیت خوب داری، همین دایی تو میگم که تو کارخونه بسته‌بندی ساردین کار میکنه.
اون مرده.
مشدتون کمکت کنه؟
دارم بهت میگم مرده.
خیلی خوب خیلی خوب، پس کار سختی.
چی کار کنیم واقعا؟
ببین همه یه اتفاقات مسخره است، من یه مردم و باید مسئولیت ها رو به عهده بگیرم، من باید استعفا بدم. اگه آخر فیلم تایتانیک لئوناردو دیکاپریو براش مهم بود که چه کسی روی تخت چوب میمونه، اگه از نامزدش پرسید که آیا دایش تو کارخونه ساردین کار میکنه یا نه، نه من واقعا در شرایط بدی نیستم، من باید مؤسسه رو ترک کنم. راستش دلم میشکنه، اما هیچ چیز بیشتر از این که بدونم تو بیکاری قلبمو نمیشکنه و میدونم که در شرایط مشابهی تو هم همین کار رو برای من خواهی کرد.
وای میشه، نمیدونی چقدر ازت ممنونم.
اما
تو میدونی که من چقدر به این کار نیاز دارم.
ولی
واقعا ممنونم واقعا.
خب حالا که تصمیم گرفته شد حتی نمیخوام دیگه یه لحظه هم اینجا بمونم. تو به رئیس خبر بده.
باشه حتما.
6 سال از یه زندگی توی کموت، این همه خاطره، این همه مداد و این آدامسی که دوستش داشتم، جسمونده بودمش اینجا، برام شانس میورد. ببین میدونی چیه؟
نه
زندگی من از دست رفته است، مهم هم نیست، فقط خوبه که همه بدونن بدبختای واقعی کسایی هستن که با توهم زندگی میکنن. من حداقل میدونم که تکلیفم چیه.
این دقایق رو در کنار برنامه زنده بهار را ورق بزن از گروه کتاب رادیو فرهنگ سپری می‌کنید. دوستی برای ما گفتن که بازخوانی ها ما قدیمی ها رو به یاد گذشته میندازه و خاطراتی زیبا در جوانی. حالا من فکر کردم که شما رو آزار میده چون اینها رو در اوج شنیدی. برخی بازخوانی ها واقعا باعث شرمساری هستن دیگه. امیدوارم که آن چیزی که شما شنیدید خیلی خیلی دور بود. البته میدونم. دوستی برای ما گفتند با نام لیلی از شیراز گفتند که این شعر، یعنی شعر آب را گل نکنیم، روح زلال سهراب هست که خیلی مهربان و ساده ولی عمیق و نسبت به تمامی مخلوقات خداوند حساس و بی تفاوت نیست. آلمان نگار رستمی هم برای ما گفتن که چه زیبا بود قطعه‌ای که از آلبوم شوقنامه پخش کردید. شعر حافظ برای یک ملودی عثمانی، سایه استاد محمدرضا درویشی مستدام که چقدر زیبا بازآفرینی کردن و همایون عزیز که استادانه خواندند این قطعه رو. خانم رستمی ممنونم که من رو به یاد این نکته انداختید که از استاد درویشی یاد کنم که حق خیلی وسیعی بر موسیقی ایرانی ما دارند.
سلام، بیژن هستم از تدهل انجام اصفهان. هستم بگویم که با خواندن اشعار سهراب و ترویج آن چینی بندزن تنهایی های او باشیم.
برمیگردیم به کتاب نگاهی به سهراب سپهری نوشته دکتر سیروس شمیسا از انتشارات مروارید. در مطلبی با عنوان مسافر که نام یکی از دو منظومه بلند سپهری است، استاد شمیسا اینطور نگاشتند: منظومه مسافر را 2 سال بعد در 38 سالگی سرود. مسافر، این 2 سال بعد منظورشون 2 سال بعد از 1345 یعنی 1347. مسافر از صدای پای آب کمتر معروف شده است چون شعری دشوار است و از تلمیحات نوین آکنده است، اما ارزش شعری و فرهنگی این منظومه به مراتب بالاتر از صدای پای آب است. برای کسانی که به فلسفه سهراب سپهری آشنا نیستند و عادت کردند که فقط شعری را بخوانند و بگذرند و انتظار طرح یک نظام فکری را در شعر ندارند، مسافر یک استثناء است، چون آن سادگی شعرهای دیگر سپهری در آن دیده نمی شود. مسافر در حقیقت بر مبنای همان آموزه‌های شعر صدای پای آب سروده شده است و لذا فهم آن در گرو درک و فهم صدای پای آب و فلسفه نگاه تازه است. مسافر همان آبی است که صدای آرام و جاری عبور ذهنی او را در بستر زندگی قبلا شنیده ایم. منظومه مسافر از پایان صدای پای آب، یعنی از کار ما شاید این است که میان گل نیلوفر و قرن پی آواز حقیقت بدویم آغاز می شود. شنونده دیگری هم این سطر سهراب رو برای ما نگاشتند: بد نگوییم به مهتاب اگر تب داریم.
اشکاف گل و اشکاف گل قفص بنه کناره بخنه قشنگ بول بول وقتی کی برش بینیشته آسمان دل بابا پر گل و شست گل و شست چی چی لاسمون برده تماشا داره والا بیا با عروس تماشا چی تماشا داره والا بیا با عروس تماشا زباله کی زلزلن به کند و تابید بگیره خوکش کنه قبال جیری همچه خود چشم پوچینه بلبل خواب بدینه چقدر خوبه بشیم با تماشا گل بگیم گل بشتبیم کس کس امره گل بگیم گل بشتبیم کس کس امره سبنه کناره بخنه قشنگ بول بول وقتی کی برش بینیشته آسمان دل با بپس گل بشسته گل بشسته چی چی لستمون بردست کی تماشا داره والا بیا با عروس تماشا تماشا داره والا بیا با عروس تماشا
صدای استاد محمد منتشری رو شنیدید بر نغمه باغ بهار از آلبوم گل‌های بهاری. امیدوارم که از شنیدن این صدا لذت برده باشید. امروز با شما از سهراب سپهری سخن گفتیم در حسین چهلومین سالگشت کوچه او. سپهری در کنار 8 کتاب که به واقع به نظم هستند و مجموعه شعرهای نیمایی اوست، مجموعهایی هستند که اتفاقا خیلی اسمهای جالبی هم روی این مجموعه ها گذاشته، حجم سبز، مرگ رنگ و دیگر مجموعه ها که همه نامهای متفاوت و اتفاقا استعاری دارند. یک کتاب به نثر هم داره و اون با نام اتاق آبی است که جوری خاطر نویسی سهراب سپهری است. یک فرازی از این کتاب هم در کتاب‌های درسی وارد شد با نام کلاس نقاشی که شرح سپهری است از ساد معلم کلاس نقاشی اون. آقای مرادی از تهران گفتن که آقای محمدیان، شنیدم سهراب سپهری اشعارش برگرفته از شاعران ژاپنی است. آیا درست گفتن؟ خیلی ها معتقدند که از منظر نوع نگاه و اون ایجاز نگاه به طبیعت، شعر سپهری خیلی در گفتگو هست با هایکوهای ژاپنی، اما این به این معنی نیستش که از اون شعرها برداشت کرده باشه یا مثلا اتفاقاتی از این دست که وجهه منفی داشته باشه. نه، سپهری به واقع به واسطه سفرهای بسیاری که هم به مناطق شرق آسیا داشت و هم به هند، از منظر نوع نگاه و تفکر به اون مناطق نزدیک هست. مثلا آرای اونو خیلی نزدیک به کریشنامورتی در نظر گرفتن و خیلی های دیگر. بنابراین اگر تشابهی هم وجود داره مثلا با هایکوهای ژاپنی، اون هم در برخی از مجموع شعرهای سپهری، صرفا به خاطر نوع جهانه، نوع جهانبینی سپهریست و نوع نگاهشه، ولی هیچ امر مضمومی این وسط رخ نداده.
همان لحظه صدای فریاد و شلیک های پراکنده از بیرون خانه شنیده شد. هر سه نفر گوش تیز کردند. نمی دانستند صدا از کدام طرف می آید. مگر جنگ تمام نشده بود؟ پس این صداها و درگیری ها برای چه بود؟ سرگورد شولز تشخیص داد که فریادها به چه زبانی هست. بله، هموطنانش بودند. ناگهان صدای چند انفجار هم بلند شد که فاصله چندانی تا خانه مخروبه نداشتند. صدای تیراندازی و رگبار مسلسل بیشتر شد. شولز حدس می زد که چه اتفاقی باید افتاده باشد. داراگانوف هم پس از چند لحظه حیرت و خیره ماندن به او متوجه شد. اما راشل همچنان گیج و منگ بود. سرگرد پپشه را روی دوش انداخت و به سمت تامسون رفت که روی زمین قرار داشت. مسلسل را برداشت و کنار شکاف دیوار نیمه خراب پناه گرفت. با احتیاط به بیرون خانه نگاه کرد. از دشت مقابل چند تا مرد لباس جنگی به تن داشتند و نزدیک می شدند. می دویدند و به سوی آنها می آمدند. مشخص بود که دارند تعقیب می شوند. چون هنگام دویدن مرتب به پشت سرشان نگاه می کردند و مسیر دویدنشان را تغییر می دادند. وقتی سرگورد شولز با دقت به آنها نگاه کرد شناختشان. باقی مانده افراد دسته مولر بودند که او فرماندهیش را به عهده داشت. پس به اشتباه فکر کرده بود که همگیشان قتل عام شدند. بین مردان دونده درجه داری به نام هاینریش بود که شولز با امید و آرزوی زیاد نامش را فریاد زد. هاینریش، هاینریش. آنچه شنیدید بخشی از رمان جنگ که تمام می شود نوشته صادق وفایی بود که زمستان 98 به همت انتشارات هیلا منتشر و راهی بازار نشر شد. صادق وفایی نویسنده این رمان، دانش آموخته کارگردانی تئاتر و خبرنگار حوزه کتاب است که پژوهش درباره تاریخ جنگ جهانی دوم را از سالهای دهه 80 آغاز کرده است. او تا به حال چند نمایشنامه صحنه‌ای و رادیویی با محوریت اتفاقهای تاریخ جنگ جهانی دوم و استیلای کمونیسم در اروپا نوشته و اجرا کرده. وفایی نمایشنامه تعلیق در اعماق آتلانتیک را با محوریت موضوع پایان جنگ جهانی دوم سال 95 در سالن ناصر خسروی دانشگاه تهران اجرا کرد. و سپس نمایش های رادیویی جنگ که تمام می شود و عدالت را با محوریت موضوعات دیگر از جنگ جهانی دوم در سال 98 در رادیو نمایش نوشت و کارگردانی کرد. این کتاب یعنی جنگ که تمام می شود نخستین رمانی است که از وفایی منتشر می شود و داستانش درباره سه شخصیت آلمانی، آمریکایی و روس است که بر حسب اتفاق در آخرین روز جنگ جهانی دوم در خانه مخروبه در حومه شهر برلین به هم بر می خورند. شخصیت آلمانی سرگردی از نیروهای اس اس است و در حالی که از پایان جنگ خبر ندارد، دو فرد دیگر یعنی امدادگر آمریکایی و افسر روس را اسیر می کند. مرد آلمانی که دانشجوی فلسفه بوده در طول داستان درگیری‌های ذهنی و درونی زیادی را با خود همراه دارد که یکی از آنها تمام شدن یا نشدن جنگ است. امدادگر آمریکایی زنی یهودی است که برای مواجهه نزدیک با مکانی که همسرش را از او گرفته‌اند به اروپا آمده و افسر روس هم مرد مست و مدهوشی است که پایان جنگ را برای خود جشن گرفته است. افسر آلمانی هم نه از یهودیان دلخوشی دارد نه از کمونیست‌ها. انقلاب اکتبر روسیه، جنگ جهانی دوم در اروپا، زندگی مردم طبقه کارگر آمریکا در دهه‌های میانی و دیگر مسائل تاریخی قرن بیستم از جمله موضوعهایی هستند که نویسنده جنگ که تمام می‌شود علاوه بر قصه رمانش به آنها توجه داشته است. جنگ که تمام می‌شود در 12 فصل به رشته تحریر درآمده. امیدوارم این رمان رو بخونید و از خوندن اون لذت ببرید. تا فرصت دیگر که با معرفی کتابی جدید در خدمت شما باشم، همه شما رو به خدا می سپارم. خدا نگهدار.
سپاسگزارم که امشب هم همراه ما بودی در برنامه زنده بهار را ورق بزن از گروه کتاب رادیو فرهنگ. این روزها بیشتر مراقب خودتون باشید، این روزها که به قول سهراب سپهری ماه بالای سر تنهایی است. شب بخیر.
از هر کجای ایران خبرنگار قرارگاه جهانی خود باشید.
بچه‌های جهادی هم که خیلی زحمت کشیدن، تشریف آوردن، خیلی کمک حال بیماران هستن.
دل شکسته عاشق برای پرواز نیازی به بال ندارد.
ایران سراسر همدلی و مهربانی است.
این صدای ایران است.
این صدای ایران است. جغرافیایی به وسعت مهربانی من و تو.
خانه به خانه،
نفس به نفس کنارتان میمانیم.
رادیو فرهنگ پذیرای فایل های صوتی، تصویری و فیلم های کوتاه شماست. فعالیت‌های جهادی، همدلی‌ها و کمک‌های مؤمنانه خود را با هشتگ ایران جغرافیای مهربانی به شماره 0910-892-0604 و یا در فضای مجازی به نشانی radiofarhang.ir ارسال فرمایید.
ایران جغرافیای مهربانی.
ساعت 22، اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو فرهنگ.
چه فرقی می‌کند رنگین کمان از کدام سمت آسمان آغاز می‌شود؟